310-488-20 با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش.
مباشر، این سفارش غذای ما از رستوران حاتمی میشنوی هو چه شد؟ از فرمان ما سرپیچی میکنی؟ تلفن نمیکنی؟
قربان، دیگر به تلفن کردن نیازی نمیبینم. همکنون همگان میتوانند با دانلود کردن اپ رستوران حاتمی میشنوی هو در تلفن دستی خود غذا را سفارش بدهند. همچنین از طریق وبسایت myhatam.com این امر میسر است. من نیز مشغول سفارش غذا هستم.
احسان باریکلا،
949-768-0122.
باریکلا.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
تو خیلی خوشحال هستم که با تون صحبت میکنم. اینجوری در واقع خدا رو شکر میکنیم که شما رو داریم.
مثل
ما از ایران دکتر، ما با همسرم به یه محله رسیدیم که ازالت عجیب و سوزت که پچیم گرفتیم که جدا بشیم با هم یا نه با هم زندگی کنیم.
بفرمایید. شما هر دو چند سالتون عزیز؟
من 28 سالم، همسرم 4 سال از من بزرگتره. بعد فکر میکنم که یه بیوگرافی خلاصه ای از خواهم خدمتتون. ما 19 سالم بود من که با همسرم آشنا شدم، شاید مثلا یکم کم تر 18 سال 18 سال خورده ای آشنا شدم. بعد یک سال تقریبا که با هم دوست بودیم، از میگفتیم که فرس میگرسم ازدواج کنیم. ما هم خانواده هم ناراضی بودن، به شدت مخالفت کردن، ولی من دوچار طبع عشق بودم و نمیدونستم و خانواده هم در واقع ترک کردم و با همسرم ازدواج کردم.
ببخشید منو صبر کنید، دو سه سوال دارم چون اینجا مهمه. یکی این که خانواده شما مخالف بودن به خاطر اینکه هم جوان بودید هم سنتون 4 سال از ایشون کمتر بود، خانواده ایشون با این ازدواج موافق بودن؟
موافق شدن، بیشتر از من، بیشتر خانواده من، خانواده اون بهش بها دادن شاید.
اوکی. نه متوجه. آخ بعد شما قرار بود چگونه زندگی اقتصادیتون رو بچرخونید یه پسر 19 ساله؟
پلنی نداشتیم آقای دکتر. من ترم تازه 2 یا 3 دانشگاه بودم، هیچ پلنی نداشتیم، همه چیز واقعا تبی بود و شروع شد.
من با تبتون موافقم، ولی چرا تب باید به ازدواج منجر بشه؟
هم یه فرمولی بود که هرکی میگفت و هر در واقع نصیحت و توصیه‌ای که میشد تو فرمول ما قرار میگرفت و جواب مثبت بود که ازدواج کنید.
اوکی، بسیار خوب. پس بنابراین آیا شما که سخت عاشق ایشون بودید، ایشون هم عاشق شما بود؟
بله، خیلی سخت کشیم. حالا در ادامه جالب‌تر هم میشه دکتر.
حالا بذار، حالا که قطعتون کردم یه موضوع دیگر هم حل کنم، خاطرم آسوده بشه. شما فرزند چندمید؟ ایشون چندمی و چه خبر است؟
ما 4 تا برادر خواهر هستیم، من فرزند سوم هستم.
اوکی، ایشون چی؟
ایشون هم 5 نفر هم. ایشون پدرشون تو 3 سالگی از دست دادن، یکی از برادر بزرگیشون رو 14-15 سالشون بود از دست دادن و الان رضاق فرزند آخر هم ندارن.
اون وقت به من بفرمین برادر رو چرا از دست دادن؟
برادرشون تو یه حادثه ای رضاق کشته شدن، همچنین پدرشون هم همینجور، یعنی جفتش نابه هنگام بوده.
یعنی تصادف اتومبیل چیزی بوده یا؟
بله بله،
تصادف
بوده، هر دو هم پدر هم برادر.
اوکی عزیز، بسیار خوب. شما وقتی ازدواج کردید کجا رفتی زندگی کردی؟
من چند ماهی خونه مادر همسرم بودم و اینا، بعد تا بعد چند ماه اینجوری دوباره به خانواده هم برگشتیم، یعنی رفتیم یه روزی و مثلا آشتی کردیم با هم. بعد خب خانواده هم بکمی در واقع بکمی بیشتر مشکلات نهاد، ولی مشکل که نه، ولی یه سری خیلی سنتی هستن و در جنرال هستی که من گفتم که از کجا تماس گرفتم.
بله.
بعد این گذشت کمی تو همین دوران افسردگی و اینا هیچ پلنی نداشتیم، مثلا ما اوائلش هم با هم برنامه‌ریزی کرده بودیم که ما حالا راه نمیتونیم عروسی کنیم و باید کار کنیم. من هم همینطور، خب روزای خوبی بود و گذشت تا نزدیک شد مثلا 4-5 سال گذشت. این 4-5 سال خوب بودیم، مثلا همگر همچنان دوست داشتیم، عجیبه ولی دوست داشتیم. بعد نزدیک های این بود که دیگه مثلا عروسی باید بگیریم، مثلا حرفای اینجور حرفا پیش اومد تا به خاطر جزئیات این صحبت ها و نایت من خانمم خیلی خیلی آدم با محبتیه، مهربونه واقعا. بعد خانواده من یه نقطه تقریبا مخالفن، مخالف رامای مهربونی نیستن و این گله ها و اینجور صحبت ها باید شد که یه روزی بعد از 5-6 سال یه روزی همسر من توی خونمون مثلا بحثشون شد و رفت من بردمش بیرون، رفتیم خونه و خلاصه قرار شد که پس گفت من یا باید جدا بشیم یا باید که تو خانواده تو بذاری کنار کامل.
بذارید من برای که مطمئن بشم ازتون پرسیدم، شما بعد از چند ماهی که خونه مادر همسرتون بودید، وقتی با خانواده خودتون آشتی کردید، برگشتید با اونا زندگی میکردید، درسته؟
بله بله.
بسیار.
من بله.
آیا اون وقت هیچ کدوم از شما دوتا کارم میکردی؟ نه ایشون چی؟
بابت کار؟
نه نه نه. آیا وقتی، نه وقتی که شما بعد از چند ماهی که خونه چون ازدواج کردید؟
من برگشتم خودشون موند.
پس بنابراین باز شما در حقیقت از هم جدا شدید؟
ما عروسی نکرده بودیم که.
نه متوجه هستم. آخه متوجه هستم. ولی آخه شما داماد سرخانه بودید که فقط عقد کرده بودید، ولی رفتید خونه عروس. بعد از این که چند ماهی که آشتی کردید برگشتید خونه خودتون، ایشون مون خونه خودش، شما مونید خونه خودتون.
بله بله.
آیا هیچ کدوم از شما کار میکردید و درآمدی داشتید؟
بله، من دائم کار میکردم، همسرم هم توی مقاطع مختلف کار میکرد و کار نمیکرد و اینا. بعد من در طی تمام این مدت دانشجو هم بودم.
اوکی.
بعد از این که اینجوری گفت که اون روز، البته یه چند تا اتفاق تقریبا شبیه این تیپ افتاده بود تا این روز موعود که دیگه مثلا به اونجاش رسیده بوده و این پیشنهاد رو داد، یعنی گفتش که یا جداشیم یا اینکه تو خانواده رو ول کن. بعد من متاسفانه با یه روانشناسی که فکر میکنم این فامیلمون بودن، یه روانشناسی که شاید یه کمی با قرض در واقع قضاوت کردن، یه مدتی با ایشون مشاوره کردم. ایشون نظرات تندی داشتن در خلاف میل من که آدم مثلا مهربانی بودم، ولی خب خاطر اینکه فکر کردم درست انجام دادم، اونم نظرشون بود که تو بگو معنی سلام با خانوادم که نمیتونم قطع رابطه کنم، این اگه ولم میکردن همون موقع میگفتم باشم شاید خانواده هم مثلا دوباره ول میکردم، اینجوری هنوز طبعش تون بود. ولی از من انکار و همینجوری از من انکار از من انکار، چون من حق طلاقم داده بودم به همسرم و ایشون هم هی به من میگفتن که بیا خانواده تو ول کن با گریه و فلان و اینا، بیا با هم مثلا دو بریم دوباره با هم زندگی کنیم و ازدواج کنیم و فلان و عروسی کنیم و فلان، تا اینکه هی از من انکار، هی اون مشاوره به من مشاوره میداد که این داره مثلا بلفت میزنه، خبری نیست، بل نمی کنه تو رو. همینجوری ها فهمیدم که یه روزی با طلاق گرفت تموم شد.
یعنی شما اختیاری هم از دادگاه نگرفتید چون عقد فقط بود؟
نه، به خاطر اینکه شاید مثلا آشنایی بود و اینا، نه من پیش اختیاری، من اصلا حتی بعدن اومد همسرم یه روز محل کارم پیشن اسنامه رو نشونم داد، تازه من فهمیدم که طلاق گرفت، طلاق انجام شده.
ولی تو شناسنامه شما که طلاق ایشون نبود؟
شناسنامه من نبود، مثلا متوجه نبودم، فقط اخبارش از طرف خانومم میگرفتم که مثلا داریم دارم طلاق میگیرم و فردا داره میریم محضر و نمیخوایید مثلا بیای جلو اینا که خانواده تانی ول کنی بیای جلو.
خب
بعد خلاص طلاق گرفته بود و من خیلی ناراحت شدم چون من دوست داشتم همسرم، اونم منو دوست داشت.
حالا بذار من تو رو بفهمم، تو در 18 سالگی ایستاری در مقابل خانواده، تو رفتی خانه همسر زندگی کردی، 5 سال گذشته 23 سالت شده، اون خانم 27 سالشه، اون موقع شما دوتا نتونستید رو پای خودتون بیستید و به خانواده خودتون جواب نه بدی؟
من تحت تأثیر اون شخص روانشناس
روانشناس
بله بودم، ولی اگر به خودم بود دوباره چرا همین کارو میکردم؟
شما چی داشتی میخوندی؟ رشته تحصیلی چی بود عزیز؟
مکانیک خوندم توی بعد اون سه وقتی که اینو فهمیدیم به تکافو افتیم که دوباره با هم ازدواج کنیم، و اگر بخوام خلاصه کنم تا اونجا ازدواج با هم کردیم.
چه مدت بعد؟
ما یک سال فاصله افتاد بین این طلاق و دوباره برگشتمون، و من توی این مدت یک سال با شما آشنا شدم، با سیدیای شما آشنا شدم و بلیدم، خیلی خیلی تشنه بودم و آب رسیده بود به، خیلی کمکم کرد، خیلی اشتباهات هم متوجه شدم، خیلی از روانی پخته تر شدم و با این آگاهی های جدید احساس کردم که دوباره وقتی دارم ازدواج میکنم این ازدواج خیلی موفق تر خواهد بود، یعنی که خیلی به یک ایده هایی رسیده بودم که اصلا نداشتم، این چیده ای فقط میخواستیم که هم دیگر دوست داشتیم، ولی بعد از بر خودم مثلا دیگه یه استدلالی پیدا کرده بودم، یه ایدئولوژی پیدا کرده بودم. بعد با مکافات هایی که داشت با هم عروسی کردیم که خیلی داستان ها بود، نوع عروسی، شیده عروسی، نمیدونم اون کرا اینجوری کرد، از این داستان ها زیاد بود. اینها یک خاطره بسیار بدی از خانواده من تو ذهن همسرم به جا گذاشته از این سالها.
نه متوجه. ولی آیا خانواده شما تو عروسی شما شرکت کردن؟
شرکت کردن، ولی به خاطر مسائلی که بود همه با هم قهر بودن و خیلی عروسی گرمی نبود. ما فقط اون موقع صرفا هدفمون این بود که بذاریم تموم بریم سر خونه زندگیمون، که دست خانواده یه من مخصوصا از دخالت توی زندگیمون کوتاه بشه. البته اونا اینقدری هم که الان نشون داده شد بعد و حالا غیر جالب نبودن، ولی این تفاوت نگاه ها، نگاه به زندگی و تفاوت فرهنگ ها، چون همسر من شمالی هست و همچون تیپ رفتاریشون خیلی فرق میکنه با ما، من خودم نه با خانواده نه، و این بخشیش به خاطر این تفاوت ها بود، بخشیش من هم قبول دارم و از فهم میذارم بشه نمکش به جا بوده. بعد گذشت
چقدری از اون گذشته عزیز از ازدواجتون؟
سه چهار سال الان که
اوکی. و اون وقت ولی اون وقت شما بعدش رفتید خونه خودتون گرفتید تو دوتایی با هم بودید یا تو خانواده ماندی؟
نه مستقل شدیم کاملا و دست خیلی کمتر شد تنشا. من خیلی در واقع ناخدا غیر مستقیم تلاش میکردم که این تنشا کم میشه. خیلی خانواده من بعد از این عرصی ازدواج دوبارمون خیلی خودشون در واقع مقدار سرکشی و اون حالت جنگ طلبانشون کمتر شد، این خودش کمک کننده بود، ولی بخاطر اینکه همسر من به یک مرحله رسیده بود که مثلا منتظر همیشه جرقه بود، دیگه صبرش لبریز شده بود، اتفاقات کوچیکی بعد از توی مدت این چهار ساله گذشته باعث میشد که گور بگیره و همیشه من در حال خاموش کردن این بودم و تقریبا شاید بتونم یه آماری بدم هر سه چهار ماه یک این همچین اتفاقی می افتاد که مثلا یه حرفی از طرف اونها، یه برخوردی از طرف اونها و نارضایتی و پریشانی از طرف همسر من.
اوکی. حالا مامور آتش نشانی لطفا روی خط باش، بذار ما پیام رو بشنیم برگردیم ببینیم چه آتشی که تو با عشقت به پا کردی همینجوری با صبح تو غروب درگیر خوابش کردن باش. رو خط باش عزیز، با هم صحبتون ادامه میشن. رجبن با ما باش.
آن یکی است که قدرت و توانایی‌اش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زد است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است. آن کیست که پیشه او برقراری ترازوی عدالت است. نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. در تصادفات تنها یکی است، آن هم یدیدی است.
Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
به دستاوردهای جهان چشم پزشکی سمفونی را بیفزایید. سمفونی این پدیده نوین که عینک را از زندگی شما حذف می کند، لنز مولتیفوکال شفافی است که با برطرف کردن همزبان دوربینی و نزدیکبینی، آستیگماتیزم را نیز به طور خودکار تنظیم می کند. سمفونی از تشعشعات اضافی و یا ایجاد نامطلوب هاله نور در شب جلوگیری می‌کند. استفاده از سمفونی در آمریکا به تازگی به تصویب رسیده و طبیعی است که پزشک پیشرو، جوان و آگاه دکتر ابی سرودی مانند سایر موارد از اولین پزشکانی است که در آمریکا از این پدیده نوین نیز استفاده می‌کند. دکتر ابی سرودی با داشتن سه مرکز جراحی پیشرفته و مدرن در نقاط مختلف لس آنجلس شما را از رفتن به بیمارستان‌ها و یا مراکز عاریتی بی‌نیاز می‌کند. مهندس ابی سرودی، ببخشید دکتر ابی سرودی، بایومدیکال انجینیر نیز هست و این خود به توانایی‌های او در شناخت فیزیکی و زیست محیطی زوایای پیچیده چشم بعد دیگری می‌دهد. در زمینه برداشتن چربی‌های اطراف پلک چشم گفته بودم با دکتر ابی سرودی بیناتر و زیباتر شوید و حالا با استفاده از سمفونی می‌گویم با دکتر ابی سرودی بیناتر و شادابتر شوید.
تلفن مرکزی 310-474-2010 SurudiVision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
وجود محصولات مالی زیاد و اطلاعات زد و نقیض در مورد آنها تصمیم گیری های مالی را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند. برای راهنمایی در تصمیم گیری های مالی متناسب با نیازهایتان با من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلنر تماس بگیرید. 310 446 3484 franklinmohri.com.
تمام مدارک مربوط به محصولات مالی فقط به انگلیسی ارائه می شود. مشاوره های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو فینرا و SIPC است ارائه می شود.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اورنایت کردیت یک شبه ره 100 ساله بروید. اورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
خب این نونه باگت، یکم هم مایونز، گوجه با کاهو، حالا چند لایه الماس.
به این میگن ساندویچ کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شماست. الماس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله دکتر.
خب
بعد در ادامه ما خب این یه بکراند تقریبا کاملی بود.
حالا بذار ازتون یه سوالی بکنم عزیز. همسر شما آخه که میدونست با توجه به اینکه در سن 18-19 سالگی شما با ایشون ازدواج کردید و 4 سال ایشون بزرگتر است و در اون جامعه با مسائل آشنا بود و مخالفت خانواده رو میدونست، حالا چه انتظار داشت که پدر و مادر شما یه موجودات امروزه معقول منطقی باشن؟ اونم تو توجه به اشاره کردی که جنبه سنتی داشتن، که حالا متوجه این جنگ و این لشکرکشی خانوادگی نباشند و اینا رو به گردن شما میانداخت، شمایی که به هر حال همه جوره پای همسرتون ایستاده بودی.
چون خودش و خانوادهش آدم های مهربونی هستن و این در واقع ریاکشن های غیر منطقی رو میدید از خانواده من در قبل محبت هایی که میکرد، فکر میکنم یه جورایی این اتفاق و انفجار پیدا کرد.
نه متوجه. اوکی عزیز. Very good. اوکی.
بعد ما شرایط مالی وقتی که عروسی کردیم شرایط مالی خیلی ضعیفی داشتیم، خیلی ضعیف بود. من کار هنری کردم و پول توش نبود و هم در کنارش درس هم میخوندم، همچنان یه وابستگی بابت هزینه‌های دانشگاه خانوادم داشتم. و بعد تا اینکه یک سال پیش دقیقا ما یک شرایطی پیش اومد، یک کمی شرایط مالیمون بهتر شد و یه تغییر چشمگیری کرد. بعد از اون 3-4 ماه همونجوری که شما فرمایید خطرناکی که شرایط مالی بهتر بشه و بدتر بشه و شرایط بعد از 3-4 ماه که ما شرایط مالیمون بهتر شد و همچنان در کنار هم داشتیم، واقعا ما با هم بخیر دوستو تو تمام این سالهاش شاید نتونم موردی رو بگم که بین هم یه اختلاف شدیدی داشتیم که بخوایم سرش دعوا بکنیم، شاید یادم نباشه، حتما چیزی کوچیکیایی بوده ولی یادم نبوده که ما با هم مشکل، هر چی بوده سر خانواده من بوده. بعد از این 4-5 ماه که وضعیتمون بهتر شد، یعنی مثلا 7 ماه پیش 6 ماه پیش، من همسرم دچار افسردگی شد، یعنی حالا تشخیص من البته میدیدم که خوبی کمی از اون شادابی و طراوت افتاده. بعد خب خیلی پیگیر شدم که چرا، خیلی با هم صحبت میکنیم این سر مسائل، نمیذاریم که به دعوا، من نمیذارم به دعوا بکشم، من میکنم که کوتاه بیام بذارم صحبت بشه سرش به یه نتیجه برسیم. تا اینکه همین بعد از این دیدم که اینجوری شده پیگیر شدیم صحبت کردیم، احساس کردم که یکمی برای ادامه به یک در واقع چیزایی جدیدی شاید نیاز داره و فهمیدم که احساس از زندگی آزادی بیشتری نیاز داره. من هم آدم با قطعا بسته بودم، مثل خانوادم نه، ولی بسته بودم که خیلی خیلی با خودم کار کردم روی خودم بعد از آشنا شدن با شما. بعد خب قطعا اینو حق همسرم دونستم و این آزادی ها رو با هم نشستیم یه چارچوبی ترسیم کردیم که توی این چارچوب بتونیم آزادانه حرکت کنیم.
چیا بود عزیز؟
مثلا همسرم دوست داشت که یه سری فعالیت های مجردی داشته باشه، مثلا با دوستاش خارج شهر برن یا مثلا از این قبیل، که من خب بلافاصله بعد از اینکه این متعهد شدم این آزادی رو بهش دادم و حقش دونستم که این کار بکنه. بوده این که مثلا خانوادم میشنیدن، خیلی من اصلا صحبت های خانوادم رو تأثیری هرگز نداشته، خیلی مخالفت میکردن اما ولی من گفتم کار درست وقتی که اینه من به نتیجهش نمیاندیشم، کار درست انجام میدم و این آزادی ها رو بهش دادم. این آزادی ها که دست من اوکی شده اونم دیگه داشت انجام میداد، همون اوائلش دیدم که اصلا جواب نمیده، یعنی اصلا بهتر نشد و بعدش چیز سری کارهایی سری فعالیت فوق برنامه‌ای که دوست داشت کمی هم برای من یک کمی هم گرون بود، ولی سعی کردیم با سختی برایش فراهم کردم که فعالیت فوق برنامه‌اش در واقع ایجاد بشه، شاید بسونه مثلا کمک کنه.
مثلا یه مورده
مثلا یه کلاس مثلا موسیقی علاقه داشته، مثلا ساز پیانو، من برایش بیره پیانو اشکه کردم و میره کلاس منم باش میرم، خب منم نوازنده ساز دیگه هستم. بعد دل به دلش دادم، یعنی واقعا هر چیزی که بود و منطقه بود و سعی کردم انجام بدم. این داستان افسردگی و تو خود بودن و مثلا حوصله نداشتن و اینا که بیخود به وجود اومده بود تقریبا تا الان ادامه دار بوده و توی این ایام ما شاید دو سه بار از طرف همسرم پیشنهاد این که یا جدا بشیم مطرح شد. علتش هم این بود که همسرم عقیدش این بود که من عمرم تباه شد، سالهای زیادی هدر شد، این همه تلاش کردیم، من از خانوادت خیلی متنفرم و وقتی که میبینمشون مثلا یه صحبت هایی که میشده سرس خانواده من، کنتاک هایی که به وجود میامد، کنتاک نبود بگه خیلی هاشی نواخر، ولی خاطر میزان شدید بدبینی و گذشته ناجور خیلی به هم میریزه
نه متوجه هستم عزیز. نه میفهم. بذم ازت یه سوالی بکنم، بیشترین مخالفت در خانواده تو از ناحیه کی بود نسبت به همسره؟
مادر و پدر مادر و خواهرام همینطور، ولی پدر و مادر هر دوشون به یه اندازه نمیگفتن که بعدها به خودشان گفتن که ما اصلا تو رو که نمیشناختیم، نمیگفتیم تو، نه گفتیم که برای من زوده، برای پسرمون زوده.
آره اینو، ولی حالا ببینید آخه متوجه هستم از فرهنگیار اصلا پسرشون براش ازدواج زوره، حالا این شاه پسر رو میخواستن مثلا نگه دارن بعدن تحویل چی بدن که حالا هم که رفته ازدواج کرده جدا شده دوباره ازدواج کرده که اونها باید ول میکردن، البته گفتی ول کردن ولی خب به هر حال خاطر و سابقش باقی مونده. متوجه هستم. و بعدم ببین عزیز، مرد بسیار خوبی هستی، یعنی و بعدم حتی یه برداشت و دریافتایی در نوع خودش فوق‌العاده است، حتی همین برداشت که من کار درست رو میکنم، اما خیلی از وقت نتیجه کار درست خوب نیست، ولی آدم نمیتونه کار غلط بکنه برای اینکه شاید کار درست جواب غلطی بده یا جواب بدی بده. اینو متوجه هستم و خب خیلی از اوقات آدم ها به این راحتی اونو درک نمی کنند و نمی فهمند. یه سوالی ازت دارم، برای که موضوع تو موضوع جالبیه برای من، با اون اینه که آیا درس تو به جایی رسوندی، در حد فوق دیپلم گذروندی یا بالاخره در لیسانس تو، ارشد تو یا لیسانس تو گرفتی؟
نه، من الان پایان‌نامه ارشدمه که یه دو سه ترمه که مونده نگهش داشتم دارم آماده کردم و در حال پایان‌نامه ارشدم.
اوکی. و تو این مدت نه متوجهم، این مدتی که با هم سه چهار سالی سه سالی که ازدواج کردید، ایشون هم کار میکردن تو هم کار میکردی درسته؟ و تو درست رو هم همچنان میخوندی؟
من که دائم همسرم پاره وقت و مقطعی، و اینکه الان هم ترم چند ترم دانشجوه، چند ترمی که دانشجوه، و چون جدیدن هم نیازی مالی دیگه نداریم، خودش هم خیلی فعالیتش یاده دیگه نمیرسه به کار کردن.
اوکی، خب حالا بریم، چون من نمیخوام خیلی هم وقت گرفته بشه. خب به کجا رسیدی ظرف این سال اخیر عزیز؟
این دو سه بار که پیشنهاد جدا شدن با توافقی در واقع بین اثر همسرم پیشنهاد داده شد، خب من قاعدتا مخالف بودم و سعی کردم، شد خیلی صحبت میکردیم جوانه این بسانی گذشته گذشته نباید که گذشته زندگی بکنی. یه چند جلسه تراپی هم رفتیم که در واقع یه جوری ماسمالی، حیب این صحبت که پیش میامد حیب ماسمالی میشد و تموم میشد به یک، من اوکی بودم ولی همسرم به یک در واقع آگاهی و شناختی درکی از ماجرا نمیرسید که مثلا بگه آره الان پس جدا بشیم یا نشیم، این تو همین جدا بشیم و نشیم هی میمون. تا این که چند روز اخیر یک اتفاقی برای من افتاد که حالا یک تجربه برای من پیش اومد که من هم الان نمیخوام جدا بشم، یعنی الان صحبت دوباره این جدا شدن و توافقی و بعد رسیدن به مجردی و جوانی نکرده مطرح شده و الان هر دومون موندیم که در واقع چه کار کنیم این زندگی رو ادامه بدیم.
تو اشارت به چی بود عزیز؟
موضوع مهمی نبود، منظورم اینه که یک اتفاقی افتاد که من هم مثلا گفتم توی ذهن خودم گفتم که من اگر جدا بشیم هم میتونم به مجردی هایی نکردم برسم.
یعنی توجهت به دختری جلب شد؟
نه، ولی یک همچین نواده شرایطی هم، ما یه مسافرتی من رفتم، بعد من کلا هم آدم هیجانی هستم ولی بعد از اینکه با شما آشنا شدم یاد گرفتم که هیجانات هم کنترل کنم و کردم تا حدود خیلی زیادی. یک همچین اتفاق هیجانی پیش اومد برام که مثلا تو راه سفر تو راه برگشت تصمیم ها با خودم گرفته بودم، آره من جدا باید بشم، همسرم که موافقه پس میرم باش مطرح میکنم و جدا میشیم. اومدم اون مطرح کردم و اونم در واقع انگار منتظر بود، آره جدا خیلی خوبه، جدا تایید کرد منه. بعد همون موقع من بخاطر این تیتم کنترل گفتم خب من اصلا معلوم فقط موضوع شد مطرح کردم، چند روز به خودم اجازه بدیم که کنیم مشورت کنیم، من باید تماس بگیرم با که الان توی این چیز هستیم. بعد حالا من توی یکی توی ذهنم میگم خیلی خیلی خوب، ما الان من 28 سالمه تو 32 سالته، به هر حال الان خوب و بد انتخابهایی که داشتیم و الان مسئولیم و پاش بایستادیم یه زندگی نرمال شاید دور پایین مثلا با اون دقدقه های تو رو اگه بذاریم کنار یه زندگی خوبی داریم. ولی اگه بخوایم جدا بشیم به مجردی هامون به پردازیم، شاید یکی دو سه سال اول جذاب باشه، شاید مثلا 5-6 سال دیگه اگر پشیمون بشیم. شده من 35 سال هم و تو سنم 39 ساله و دیگه راهی برای برگشت نداریم. الان این چشمنداز مجردی زندگی کردن،
نه نه متوجهم، نه میفهمم، فهمیدم عزیز، من متوجه حرفات شدم، فقط بگذار ازت یک سوال بکنم و اون این است که آیا براتون امکان داره برید یه شهر دیگه زندگی کنی؟
امکان داره، ولی این در واقع اقنامون نمی کنه. الان هر دومون پس زمینه ذهنمون اینه که با جدا شدن بتونیم مجرد و
نه 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 میفهمم، اونو فهمیدم، اون توهمی که دارید رو میفهمم. دوم این که آیا خانواده شما همچنان با شما روابط نزدیکی دارن با شما و ایشون، یا اینکه رابطه ها محدوده یا نیست؟
رابطه ها به خاطر هم مسئله کار و هم تنش هایی که امکان داره به وجود بیاد، مثلا کردم که خیلی کوتاه کنم، ولی نه، هست در ظاهر هست، در باطن ضعیفه.
اوکی، حالا روی خط باش. نه متوجه، روی خط باش، بذار برگردیم سوال تو از من بکن، چون من موضوع تو موضوع فوق العاده مهمیست، مستقیم و غیر مستقیم به خیلی ها مرتبطه، بگذار راجبش با هم صحبت کنیم. روی خط باش، شنگ و رجمن با ما باش.
صدمات جدی بدنی شما در دست پرقدرت وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی است که به دریافت میلیون ها دلار پول منجر می شود. نمونه ای از پرونده های میلیون دلاری پیام شایانی.
اسم من علیه از انسینا. من در حال رانندگی به موتورسیکلتم یه تصادف خیلی بدی داشتم که باعث شد گردنم و شونم و کمرم و عمل جراحی بکنم. من از همون روز اول پیام شایانی رو استخدام کردم، چون که همه می گفتم بهترینه و واقعا همینطورم بود. آقای شایانی در تمام مرحله در کنار من بود و آخرش هم 3,200,000 دلار پول از من گرفت که خودم هم اولش باورم نمیشد. پیام شایانی هم پرقدرت، هم با تجربه و مهمتر از همه اینه که آدم خوب و آنستی.
پرونده های صدمات جدی بدنی خود را با انتخاب دفاتر پیام شایانی جدی بگیرید. 818-777-777-777.
فرباد جان سلام، ایشون خانم ایزابل آمریکایی هستن، میخوام دلش رو به دست بیارم، اینهایی که بهت میگم رو براشون ترجمه کن.
رو چشم عبدشی جان، در خدمتم.
بگو بفرماییم منزل بعدم رو چشم من بذاری.
He says let's go home and walk on my eyes.
What؟ بگو من یه شغل عالی دارم، پشه ها رو هوا نعل میکنم.
He has a wonderful job. He puts shoes on flies' feet when they are flying.
He does what? بگو صدایی از درون دل من میاد که میگه عاشقتم.
He says there is a sound coming out of his stomach telling him that he loves you.
Shame on you. این چرا زد تو گوش من؟
بعضی خانوما اینجوری هم دیگه، جنبه حرفای عاشقانه ندارن.
با سیدی های آموزش مکالمه زبان انگلیسی و اسپانیایی نصرت دیگر به مترجم احتیاج نخواهید داشت. 60% تخفیف ویژه، پست رایگان در آمریکا و سیدی های رایگان تقویت حافظه، یادگیری آسان و سریع زبان. 310-20-70-771 310-20-70-771 دو یک. با سیدی های نصرت خود زبان خود باشید.
آیا نامنظم بودن دندان هایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندان هایتان روی هم رنج می برید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندان هایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان می تواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
اگر مایل به برگزاری یک جشن و گرد همایی استثنایی هستید، در فاضل واینری نه فقط از طبیعت زیبای تمکولا بلکه غذای باباجون کیچن و انواع شراب ناب فاضلی سلرز لذت ببرید.
من بیژن فاضلی مشتاق دیدار کلیه هموطنان ایرانی هستم در شهر تمکولا که کمتر از یک ساعت و نیم از هر نقطه جنوب کالیفرنیا.
1-877-6-FAZELI 1-877-6-FAZELI fazelisellers.com.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار تخصص ما مسائل مربوط به تحریم های اقتصادی می باشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360.
دوی به علاوه یک چند میشه؟ آفرین، درست حد زدید. دوی به علاوه یک میشه چهار.
از امروز تا آخر اکتبر در رادیو همراه دوی به علاوه یک میشه چهار.
یعنی اینکه با خرید 3 آگهی 30 یا 60 ثانیه‌ای، 4 آگهی و یا با امضای قرارداد 3 ماهه، 4 ماه قرارداد تبلیغات خواهید داشت.
ضمناً برای کسانی که برای اولین بار جهت پخش پیام‌های بازرگانی خود از طریق رادیو همراه اقدام کنند، تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته شده.
با ما تماس بگیرید. 310-441-51-11
310-441-51-11
و یا ایمیل sales@radiohamrah.com.
پس یادتون باشه
از امروز تا 31 اکتبر 2+1 میشه 4.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله دکتر، ما الان بین دو تا انتخاب موندیم. ادامه انتخاب اول، ادامه همین زندگی تلاش کردن برای
نه متوجهم. به من دو تا سوال جواب بدید. یکی این که هنوز همدیگر رو دوست دارید؟
من 100% همسرم هم میگه من تو رو دوست دارم ولی زندگیم رو دوست دارم.
اوکی. دوم این که به من بفرمایید در مورد بچه همیشه حرفتون با هم چه بوده؟
هر دومون دوست داشتیم، یعنی میخواستیم که بچه دار بشیم، ولی از طرف همسرم یه نواقع هی میخوام و نمیخوام بوده که تا حالا نبوده بچه.
اوکی. ببینید عزیز، مسئله به نظر من به مقدار زیادی روشنه. شما دوتا یه مقدار کارها رو در یه جایی شروع کردید که درست نبوده، ولی به دلیل علاقه ای که به هم داشتید که با توجه به شناخت مختصری که الان من از شما پیدا میکنم، البته بگذاریم از این کرد من 18 سالگی چنین نبودید، تو این 10 ساله که به مقدار زیادی پخته شدید ازدواجی کردید و رنج بسیار هم کشیدید و هر دو هم به دلایل خودتون پای این رابطه ایستادید، به ویژه مهمترینش علاقه مندی بوده. شما هم همطور که گفتم با حرفایی که زدید در یه جامعه مانند ایران با یه چنین محبت و حسن نیتی و گفتم یه زمینه نسبتاً زلالی که مثل رودخانه ایست یا مثل چشمه ایست که تازه راه افتاده، هنوز آلوده به خار و خس محیط و شرایط اطرافتون نشدید، و دارید با موضوع برخورد میکنید. احتمالاً به مقدار زیادی هم همسرتون هم باید چنین باشه. دو تا نکته ای که مایلم بهتون بگم این است که بله، شما زندگی رو با یه نوعی جدال با دشمن پشت در پشت هم بودید، ولی هر دو در دو جبهه به گونه‌های مختلفی می جنگیدید و حالا که دشمن رفته چهره به چهره هم دارید و یه کمی با اون روحیه جنگجویی که باش زندگی می کردید حالا به دنبال ماجراجویی اومدید. یعنی شما حالا از صحبت از تجربه جوونی می کنید، یعنی مقدار کارهای احمقانه، یه مقدار رفتار و روابط نامطلوب نامشروع، یه مقداری به در و دیوار زدن به این امید که به هر حال دنیایی رو تجربه کنیم که دیگران کردند و ازش چیزی هم در نیامده. بنابراین به نظر من اشتباه بزرگی است اگر از هم جدا بشید. اولا بیرون خبری نیست، اون خبری هم که هست موقتی و گذراست و با خودش آسیبایی داره از فریبها، دروغها، به نوعی سوء استفاده ها، و بعدم آخر کاری سرخوردگی، و بعدم تصور و تجسم این که مخصوصا برای شما و حتی برای ایشون هم که کسان دیگه ای تو زندگیتون بیان و بعد از اون شما بعد از سرخوردگی ها از اونجا به این نتیجه برسید که خب شاید باز برای هم بهترین با شما برگردیم، حالا دیگه حتما شدنی نخواهد. من فکر میکنم که اگر یه روانشناس خوب، نمانند قبلی روانشناس بد، یه روانشناس خوب پیدا کنید میتونه کمکتون بکنه. من در این جوونی کردن شما هیچی نمیبینم اصلا، برای ایشون که ابدا، یعنی معتقدم درست است که چون در یه جدالی بودن و حالا جدایی از اون بیدردی و بیرنجی و جنگ ممکنه برای کوتاه مدت، حتی به سالم نمیرسه، و ضمناً از یه آزادیایی که اصلا نمیدونم چه هست و چه فایده برایشون داره بهره مند بودن، یکی دو سال رو بگذرونن، ولی پایان خوب و خوشی نخواهد داشت. و اگر میخواید سرگردان و یا در حال جنگ برای بقیه زندگیتونم باقی بمونید، خب شاید یه راهی باشه، ولی اگر بخواید یه زندگی نسبتاً عادی و معمولی که آدمای خوب میتونن داشته باشن با توجه به شرایطتون شما داشته باشید، اون رو پیدا نخواهید کرد و بعداً حسرت و افسوس از دست دادن هم رو، مخصوصاً شمایی که همچنان به همسرتون علاقه مندید رو داره. اینه که من فکر میکنم خیلی خیلی ناپخته است. من حرفایی هم که احتمالاً از جانب ایشون خواهم شنید بیشتر از این که به شما مرتبط باشه، مرتبط به خانوادتونه که من از اونا اونقدر انتظار و توقعی ندارم. و به همجاست که قبل از پیام ها از شما پرسیدم که چه اندازه میتونید از اون شهر خارج بشید و اون چالش رو برای خودتون در زندگیتون با محیط تازه و دوستای تازه و اینها که باعث رشدتون میشه ادامه بدید. من میخوام به شما بگم که شما از 18 سالگی تا 28 سالگی که الان سنتونه، تو این 10 سال به اندازه 20 سال آموختید و بزرگ شدید. حرفاتون هم پیداست عزیز، اینا مال آدمی که در ایران زندگی میکنه، کار و تحصیلاتش موضوع و مسائل انسانی نیست، بعد سخت درگیر گرفتاری های زندگی اقتصادی و خانواده و جدال و کش و واکش هایی بسیار بوده، بسیار خوش درخشیدید. نه، من سخت با جداییتون مخالفم و فکر میکنم پشیمانی بسیار برای هر دوی شما، حالا یکی کمی شاید بیشتر یکی کمتر، به وجود بیاره، ولی اینکه شاید کسی رو بهتر از هم دیگه پیدا نکنید. شما سختی ها رو پشت سر گذاشتید، مثل آدمی که کار کرده، درس ها رو خونده، حالا رسیده به یه جایی که یا زمینی رو شخم کرده و تخمی رو کاشته و همه زحمت ها رو کشته، حالا که باید منتظر نتیجه و خرمن بود، یه مرتبه اون زمین رو ترک کنید برید، چون دیدید باغ همسایه به قول معروف پر از گل و بلبل است و مرغ همسایم قازه، خبری نیست عزیز. من با اون حرفای شما و بعدم مثلا با توجه به فرصتهایی که برای همسرتون قائل شدید که جهان رو در یه زمینه دیگه هم تجربه کنه متوجه هستم، برای این که زخمایشون به خونریزی مجدد وارد وادار نشه و شما هم گیر و گرفتار به نظر من نیفتید، چه بهتر است که شاید از اون شهر برید و یه روابط دیگه ای رو در یه جایی که برای هر دوتون چالشی در مقابل داره و نه جنگی رو ادامه بدید. حالا شما به من در 3 دقیقه‌ای که فرصت هست تا به پیام‌های بعدی برسیم و من دوستان دیگرم از ساعت 4 روی خط دارم، به من بگید اشکالی که شما در این نظر و پیشنهاد من دارید، نه درباره پیشبینی من، چون اون حدسی است که من بر اساس شناخت آدما دارم. مشکلی که سر راه چنین ادامه‌ای می‌بینید چه است؟
قاعدتاً شما فرمودین، من همینجوری که شما فرمودین داشتم خودم رو تصور میکردم توی فرمانشد شما. قاعدتاً با دوراندیشتر و صحیح تره، ولی ما الان هر دومون همون تنها دغدغه فکر میکنم من که 100% و هر دومون همون در واقع چیزایی هست که شما فرمودین وارد رابطه های جدید شدن، یه چیز جدید هست که اون پایبندی های ازدواج نداره، یعنی خلاص شدن از اون پایبندی ها و قل و زنجیر های به تعبیری ازدواج. این تصمیم اون ناشی از این در واقع طرز فکر و این دیدگاهه، ولی خب
خب شما حرفتون اینه راه سالمی که انسان در طول تاریخ پیدا کرده که بر اساس قواعد و قوانین مثلا رانندگی کنه، شما میگید بذاریمش به هم، حالا هر کسی هر جا خواست به هر صورتی با هر سرعتی از هر سمت و جهتی حرکت کنه بره و خب هیجاناتی رو میآفرینه. باهاتون موافقم، ولی به دنبالش تصادف و مرگ رو هم داره. یعنی جوامعی که به دنبال یه چنین حق انتخاب‌های لحظه‌ای بدون توجه به پیامدها و عواقب موضوع هستن، خوشحالتر، خوشبختتر، راضی‌تر نیستن عزیز. مخصوصاً وقتی شما دوتا یه جوری در یه سنینی این چنین با هم گره خوردید و بعدم شما هنوز مدعی دوست داشتن ایشون هستید. حالا شاید ایشون نه به اون شدت، برای که شما رو با مجموعه خانوادتون و حوادث و اتفاقات میبینم، ولی اگر قرار باشه من بخوام یک کمی افراد رو مسئول و مقصر بدونم، من ایشون رو بیشتر مسئول و مقصر میدونم که متوجه تفاوت فرهنگی میان دوتا خانواده و تفاوت سنی خودشون که در چارچوب فرهنگی و جوان بودن شما کاملا مخالفت هر خانواده‌ای رو برمی‌انگیزه، نبودن و نیستن و منصفانه با موضوع برخورد نمی کنن. و بنابراین یه دختری که 4 سال بزرگتره، معمولا هم در یه جامعه مانند ایران 4 سالم از نظر سن روانی جلوتره، اونم گفتم حالا اگر 40 و 48 بودید که 8 سال بود اشکالی نداشت، مثلا 19 و 27، خب این یه سن نیست که فاصله ها همچنان بسیار زیاده. نه من راضی نیستم، دلم هم میخواد بگذارید حرفای من رو ایشون هم بشنون. تنها توصیه‌ای که شاید بر اثر اصرار هر دوی شما میتونم بپذیرم بدونی که هیچ کدامتون درگیر هیچ کار بد و غلط یا رابطه‌ای بشید، اینی که یک یا حد اکثر 2 ماه جدا زندگی کنید، اونقدرها کاری به کار هم نشوشید، ولی هیچ چیزی رو، هیچ پوری رو به هیچ شکل و فرمی قرار نیست پشت سر خودتون خراب کنید، برای که اون کار پایان خراب کردن خودتونه. جان
اتفاقا ببخشید پیرو همین صحبت شما، این چیزی بود که من چند ساعت قبل از اینکه تماس بگیرم داشتم صحبت می‌کردم، گفتم من هرگز موافق نیستم که حتی اگر هر دوم به این توافق برسیم که جدا بشیم، که واقعا جدا بشیم و بعد بریم دنبال کارمون. گفتم در نهایت یه مدتی 1 ساله با هم صحبت کردیم که جدا نشیم، ولی جدا زندگی من دارم یه شهر دیگه، یه شهری که کیفیت زندگی بالاتره توش، اونجا زندگی کنیم. بعد از یک سال تصمیم بگیریم که چیکار بکنیم.
حالا یک سال به نظر من مدت طولانی است برای شما و بعدم سن ایشون. من حتی دو ماه رو کافی میبینم، ولی باز جمله‌ام رو تکرار میکنم، هیچ کس قرار نیست هیچ پلی رو خراب کنه و باعث هیچ تأسفی و افسوسی بشه. شما در حقیقت جدا زندگی میکنید برای که همه چیز رو در جدایی و تنهایی صرف نظر از بدونه، با یک استثنا که رابطه ای با کسی نداشته باشید رو انجام بدید، و الا به نظر من اشکال کار دیگه اینه که هر رابطه ای هم چه به صورت دوا باشه در بلند مدت بده، چه به صورت قضا باشه برای دوتا آدم بیمار مشکل بیماریشون رو حل نمی کنه، باش سخت مخالفم. حتی اگر شما من بگید ما امروز جدا شدیم، حتما توصیه من به شما هر دو اینه که تا 6 ماه دیگه برای هیچ کدومتون زن و مرد هیچ معنایی نداشته باشه، همه کار در زندگی بکنید جز اینکه رابطه برقرار کنید، برای که خودتون رو از پا در میارید و انتخاب غلط میکنید و یه انتخاب نسبتاً خوب رو هم خراب میکنید. بنابراین توصیه من به شما این است که یه قرارداد 2 ماهه ببندید یا یه قرار 2 ماهه بگذارید و ضمناً یه زمینه هم برای رفتن از اون شهر به نظر من فراهم کنید که یه زندگی تازه‌ای رو اگر خواستید با هم بسازید. این کارم شما میتونید با رفتنتون، ایشون میتونن با موندنشون انجام بدن و بعدم رابطتون رو به حداقل برسونید. گله و شکایتی هم از این بابت نداشته باشید. و بعد من که اصولاً با موضوع آنچه که اسمش جداییه، در زبان انگلیسی بهش میگن سپریشن، تقریباً در بیشتر موارد مخالفم، فقط مورد استثنایی شما رو برای 2 ماه میتونم بپذیرم. بعدم اگر خواستید بعد از 2 ماه دوتاییتون بیاد روی خط بگذارید با هم صحبت کنیم و اون موقع شاید به نتیجه برسیم، چون من دلم نمیخواد یه رابطه ای که زحمتاش کشیده شده، گفتم یه زمینی که با 1000 بدبختی درش دانه ای کاشتید، حالا که شاید بهترین ثمر رو بدید اون رو رها کنید به حساب زمین های دیگر و سبزی های دیگری که هرگز مال شما نخواهد بود و مال شما نیست روان بشید، چون بیشتر به دنبال سراب دویدن است. تشنگیتون رو میفهمم، ولی شما باید به دنبال آب باشید که احتمالاً بیش از همه هر دو برای همید تا دیگری. به هر حال مواظب هم دیگه باشید، بگذارید که 2 بار صحبت‌های خودتون رو منو بشنوید، نه به خاطر حرفای من، بیشتر به خاطر حرفای خودتون، و بعداً ببینید چه می‌کنید. ولی خوشحال شدم با شما صحبت کردم عزیز.
خیلی من جوابم رو کامل گرفتم و بی‌نهایت سپاسگزارم از وقت و انرژی که گذاشتیم. من فقط یه سوال خیلی کوتاه میدونم جوابشم کوتاه، چون من شما رو به خیلی از دوستان تعریف کردم و این سوال مشترک هممون بود، این هست که آیا سمینارهای شما سوال به سیدی که دست ما هست و داریم ازش استفاده میکنیم از بود جهان شمولی با برای مخصوصا
5 باید. متاسفم که ساعت از ایران بودی تو سر 1 ساعت قطع شد عزیز. من فکر کنم به هر حال اونا در حالی که یه نگاه عمومی به مسئله انسان داره، هم به شرایط خاص ما ایرانیان به ویژه ایرانیان خارج از ایران مرتبطه و هم به هر حال دیدگاه و نظرگاه فردی و شخصیه که یه مقداری با آنچه که شاید واقعیت و علم مختلف و متفاوت باشه. ادعایی هم نداشتم، در مورد خودم هم عرض می کنم. به هر حال پزشکی با پزشک، مهندسی با مهندس و عالم با علم 2 چیز متفاوتن. به هر حال با دیده شک و نقد و حتی لازم شد انتقاد بهش نگاه کنید. چرا ازدواج چرا طلاق رو هم اگر نشنیدید که احتمالا شنیدید بشنوید، بعد ببینید چه میکنید. ولی فکر میکنم به اندازه کافی درباره موضوع با هم صحبت کردیم. متاسفم که تلفنتون قطع شد، ولی برای هر دوی شما آرزوی بهترین ها رو دارم. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید. موسیقی
WDFM HD3 Los Angeles.
سلام، من رو آقای یکانی معرفی کردن، اومدم توی جیمتون ثبت نام کنم.
پس اومدین وزن کم کنی؟
وزن؟ نه خیر، من الان سال هاست رو فرمم.
بله، این مال قبل از یکانیه، بعد از یکانی وزن فرق میکنه.
میشه بیشتر توضیح بدین؟
تا قبل از یکانی پول بدو شما بدو کالری میسوزوندین، اما بعد از یکانی پول بدو شما دیگه ندو، خودش میاد سراغتون. وقتی میشه لامصب وزن میره بالا. اینم برنامه این هفتهتون، تردمیل روزی دو ساعت.
خاطری آسوده با آینده مالی روشن و موفق با نیک یکانی کارشناس مالی، حفظ سرمایه، درآمد بیشتر و کاهش چشمگیر مالیات از راه های قانونی. تجربه و تخصص نیک یکانی در طی 31 سال برنامه ریزی مالی است. دفاتر در بودن هیلز، ویست وود و ایروین. 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
لایسنس نمبر 0635-85.
مجده مجده، راد دیزاین قوقا به پا کرده. بشه تابید که برای این حراج بزرگ حتی یک دقیقه هم نمیشه صبر کرد. راد دیزاین تمام موجودی مغازه و انبارهای خودش رو یک جا به صورت کلی، جزئی، تک فروشی به حراج گذاشته. شما میتونید نفیس‌ترین فرش‌های ایرانی رو در هر سایزی از یک متری بگیر تا 100 متری تو این حراج بخرید. همه قالی‌ها و فرش‌ها به هر تعدادی که باشه شما اونا رو با قیمت عمده فروشی می‌خرید. یعنی چوب حراج زده به دار قالی این راک دیزاین. همین الان گوشی رو بردارین با 949-366-6060 تماس بگیرید. راستی اگه همین امروز به راک دیزاین برین میتونین یه فرش دستباف اعلای 800 دلاری رو که 3 در 5 فوت هم اندازشه فقط و فقط با 90 دلار بخرید. میگم که باور نکردنیه. شما با شماره 949-366-6060 تماس بگیرید، به راک دیزاین برین، خودتون از نزدیک ببینید.
همراه با سیروس تراول به گهواره کهن تاریخ تمدن‌ها سفر کنید. 10 روز گردش در سرزمین افسانه‌ای مصر و دیدار از قاهره، لوکسور، اسوان و بندر زیبای اسکندریه. اقامت در هتل‌های دلوکس و 5 ستاره در کنار رود نیل. 3 شب و 4 روز کروز بر روی آبهای نیلگون رود نیل. حرکت 22 اکتبر و 26 نوامبر. برای اطلاعات از جزئیات برنامه این سفر تاریخی به وبسایت سیروس تراول www.sirustravel.com مراجعه کرده و یا با تلفن 800-332-9787 تماس بگیرید. 800-332-9787. برتری و امتیاز تورهای تاریخی سیروس تراول را از کسانی جویا شوید که آن را تجربه کردند.
از خودتون چه انتظاری دارین؟ احساس شما کجاست؟ راز درد شما چیست؟ من دکتر اورانوس آریانه، روانشناس بالینی، در یافتن پاسخ درست این سوالات در کنار شما هستم.
برای حل مشکل عدم یا کمبود اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس و سلف استیم، وحشت پس از حادثه، PTSD، اختلافات خانوادگی و زناشویی، استراب، ترس، دلهوره، اختلالات شخصیتی و نیز روش EMDR با دکتر اورانوس آریانه تماس بگیرید. 949-325-44-80 949-325-44-80. آفیس ها در لس آنجلس کانتی و اورنج کانتی.
من به شما کمک خواهم کرد تا تکه های به هم ریخته ذهنتون رو به درستی کنار هم بگذارید. راز موفقیت من در روانکاوی همیشه این بوده.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو آقای.
بله بفرمایید. بله بفرمایید.
با من هست.
بله خواهش میکنم بفرمایید. اجازه
بدید عزیز بلندگی
بردارم. خواهش میکنم.
شبتون بخیر آقای دکتر. خیلی خوشحالم و ممنون.
تمنام کنم بفرمایید. از کجا تلفن میکنید عزیز؟
آقای دوست من از کانادا تلفن میزنم خدمتتون.
بله.
خودم 56 سال دارم، شوهرم 2 سال از خودم بزرگتره ما هر دو دبیر بودیم تو ایران و 13 سال الان کانادا اومدیم. 3 تا پسر داریم که به ترتیب 32 ساله و 30 ساله و 24 ساله هن که یکیشون ازدواج کرده و اون یکی هم با دوست دختراشون جدا زندگی میکنه. درستشون رو تموم کردن و خدا شد بیزنس دادن با هم دیگه و موفق هستن. تا یه دو سالی هم میشه که پدرشو و من رو بازنشسته کردن. البته پدرشون به صورت پاره وقت هم باشون همکاری میکنه. من همچه آقای دوشه خیلی علاقه داشتم، شاید خنده دار باشه ولی خیلی دوست داشتم که بچه زیاد داشته باشم و در این مدت هم که اینجا بودم چارکر اسیستنت ما گرفتم و الان هم با کمک همکاری شوهرم یه فاستر هومی از نظر دولت اپروف شدیم و باز کردیم که موقت میتونیم بعضی اوقات بچه ها رو داشته باشیم، خیلی کم البته، اما خودش برای من این کافی نیست. یه جوری احساس خلع و کمبودی دارم، مخصوصا که دوست دارم بیشتر فعال باشم هنوز و اون احساس بازنشستگی سرخورده میکنه احساسم. دوست دارم که بیشتر کار کنم و اکتیو باشم، اما از طرفی با بچه هایی که موقت احتمالا بیان و برن زیاد موافق نیستم. تو فکر این بودم که اگر بشه بهمون بدن و احتمالا اپروف میشیم و همه چیز تو پیش میده، مثلا دو تا دختر بگیرم و داشته باشم و تا وقتی که خودیدن مثلا 70-75 ساله میشم اگر زنده باشم دو تا دختر رو هم خدمتی کرده باشم و اینها وقتی که مثل گل شکوفا میشن و میرن توی زندگی های خودشون یه احساس خوشایندی به من دست بده. شوهرم هم همیشه تا حالا با هم خدا رو شد خیلی خوب و موافق همراهی کرده، همیشه خیلی زحمت برای بچه ها کشیده، اونا رو خیلی خوب بزرگ کرده، اما برای این حالت ادابتی میگه من دیگه انرژی و حوصله ندارم، دیگه میخوام خوش بگذرونم، میخوام تنها باشیم، با هم بریم مسافرت بگردیم و تا حالا هم همیشه خیلی داشتیم خوشی ها و سفرها و گشت و گذارها رو، چه با بچه ها وقتی کوچیک بودن با فامیل و اینجا همینطور همیشه دو سه ماه بار حتما اقلا جایی رفتیم و جشن و
نه متوجه هستم. شما به من این سوال رو جواب بدید، در بچه های نوع ذهنی و یا برحال ایدئال شما که دو دختر میخواید چند ساله میخواید داشته باشید عزیز؟ یعنی الان با چه سنی؟
بله خیلی دوست دارم از کوچکی و نوزادی بهم بدن اگر موفق بشم، این ایدئاله که دو تا دختر مثلا دو ساله یا نوزاد بهم بدن، از همین کوچکی اینا رو بتونیم.
ببینید دو سه تا اشکال، نه من میلتون و خواستتون رو بسیار بسیار با ارزش و مهم میدونم، فوق العاده، یعنی بسیار، و اصلا نگاهتون و نظرتون، البته دو سه تا نکته کوچک دارم که الان فرصت شد عرض میکنم. اشکال کار اینه که اولا ممکنه بر اساس بسیاری از محدودیت ها و مقررات ها، نمیگم قوانین، سن بالای هر دوی شما برای گرفتن بچه شیرخواره یا یکی دو ساله رو تایید نکنن، نمیدونم، شماره یک. دو، اینا مثلا وقتی در 12 سالشون بشه معمولا ماجراهای بیماریهای فیزیکی یا موانع و محدودیت ها، مشکلات خواب و بیداری و اینا میتونه سراغ یکی یا هر دوی شما بیاد و بنابراین نقش پدری و مادری رو گرچه همچنان ممکنه از زندگی بعد اونها بهتر براشون داشته باشید ولی در حد کافی نباشه. و سوم، خب اینا بچه های خودتون بودند که به اینجا رسیدند و رفتند، بچه های دیگه ای که شما میگیرید برخی از اوقات یا به دلیل زمینای ارثی یا مثلا اگر یه سنی ازشون مثلا 2 ساله باشه، آسیبای 2 سال اول مسائل و مشکلاتی رو به وجود میاره که شاید از عهده حلش به گونه‌ای که برای بچه‌ها مفید و مناسب باشه بر نیایید. اینی که من توصیه‌ام به 2 گونه چیزه، یکی این که واقعا یه مقدار مهد کودک‌هایی رو که مسئولیت و به هر حال تعهد شما رو محدود می‌کنه راه بیاندازید، شما که الان می‌خواید خدمتی بکنید تو کاری بکنید اونجا باشه، یا اینکه در همون چارچوب فاستر هوم یه محلی، یه به قول معروف محلی برای تغییر نگاه و نظر بچه‌ها از زندگی سخت و بد و حوادث نامناسبی که داشتن رو براشون فراهم کنید که بسا مسیر زندگی اونا رو عوض کنید. ولی اینکه شما به من بفرمایید من برم بچه مثلا نوزادی که 2 ساله بگیرم، بعدم با توجه به برحال سن شما و همسرتون، حالا سلامتی فیزیکی اینا رو نمیدونم، ولی 58 میدونید اشکال کار این سنین اینه که، البته نه اینکه 58 اشکالی داشته باشه، هنوز از من همسر شما 15 سال یعنی سنشون کمتره، جوانتر که نه سنشون کمتره، ولی جان
گفتن جوانتر
خب ایشون همین حرفا رو میزدن که کار دست خودشون دادن. علاوه ببینید بالاخره ایشون با 3 تا پسر و ایشون 4 تایی زیر فرماندهی کل قوای شما بودن، اینه که الان یه فرصت نفسی پیدا کردن به نوعی، البته اعتراضشون رو ظاهرن به من ولی واقعا عرض کنم اعمال کردن. من خیلی با ماجرای فرزندخواندگیتون، تازه اگر قوانین و مقررات اجازه بده، خیلی راحت نیستم و میترسم شما بچه ها رو بیارید وسط راه، اونا برای شما، شما برای اونا، یا هر دو مشکلاتی به وجود بیان. برای شما 3 تا پسر دارید، اونا ازدواج میکنن، به هر حال به کمک اونا میتونید برید وقتی که صاحب فرزندی شدن. و ضمناً من ترجیحم برای شما قبول مسئولیت ها و تعهدات کوتاه مدته، نه بلند مدت که با فرزند خواندگی به وجود میاد، ولی کوتاه مدتش تا زمانی که شما میتونید، همسرتون میتونن با هم اون جایی که شما میخواید و میتونید، ایشون علاقه ای ندارن، شما تنها، این که نمیخواید به هر حال از این همه امکاناتی که دارید برای کمک و محبت به دیگران خودداری کنید، گفتم باعث ستایش بسیاره، ولی از اونجایی که من یک کمی کوشش کردم واقع بینانه نگاه کنم از جهات مختلف و متفاوت، در حالی که در کوتاه مدت عیب و ایرادی نمیبینم، و اگر شما 46 و ایشون هم 48 بودن تقریبا مخالفتی نمیداشتم، ولی یه ذره این 10 سال یک مقداری برای این کارها فاصلش با مثلا 46 شما 20 ساله، و همینجور که همیشه عرض کردم بچه 2 ساله با 3 ساله یا 2 ساله با 4 ساله خیلی فرق دارن، آدم 35 و 37 فرقی نداره، ولی خب 90 و 91 هم فرقی دارن، یکیشون زنده است یکیشون نیست. اینه که یه جایی سن به اندازه عدد خودش واقعیات رو به ما نشون نمیده. اینه که نظر من این، حالا خوشحال میشم نظر مختلف یا مخالفتون رو بشنوم.
خیلی عالیه. اما آقای دکتر من نمیدونم با احساس خودم چی کار کنم. میدونید یه وقتا فکر میکنم ما زنها همیشه خیلی محدودیت داریم و به خاطر خیلی چیزها باید بگذاریم. خودم هم دغدغه این رو داشتم که این فامیلی خوب و بچه هایی که به هر حال الان شادن، ممکنه احساسشون یه وقت به خاطر پسر بودنشون خراب بشه با این کار من و این که بخوام.
نه من نه، اونا جنبه های مثبت و منفی میتونه داشته باشه. من ببینید خیلی گفتم، من فقط مسئله تعهد بلند مدت شما رو برای پدری و مادری زیر سوال میبرم. چون ماجرا تنها وظیفه نیست، ماجرا مسئولیت نیست، ماجرا تعهده. یک کمی اون من رو نگران میکنه که در میانه یا در پایان خیلی خوشنودی و رستگاری هر دو رو نداشته باشه. تا به همجاست که تعهد کوتاه مدت و موقتی رو خیلی خیلی بیشتر و بهتر میبینم. بعدم ببینید، مثلا حرفای شما از جانب همسرتون این بود که خب ما یه، نه این که شما از زندگیتون لذت نبردید، فرمودید، ولی خب لذت دیروز با لذت امروز، غذای دیروز با غذای امروز اونقدر ارتباطی میتونه نداشته باشه. ولی شما بیاد یه همچی تعهدی بکنید، بعد مثلا این بچه ها موضوعی داشته باشن، حتی نداشته باشن، مثلا صبح بیدار شدنشون، مدرسه رفتنشون، گرفتاری درسشون، در خورد با بچه های دیگه، مشکلاتی که برخی از اوقات تو هر خانواده پیدا میشه، مخصوصا این خانواده از این قبیل. و حالا شما مثلا در سن 60-70 حالا درگیر اینا شدن، میتونه حداقل حتی اگر خودتون بگم رنجتون رو به خاطر خدمتتون من میتونم بفهمم، معلوم نیست که انتخاب شما و یا رفتار شما صلاح بچه ها باشه. گفتم نجاتشون صلاح هست، ولی ای بسا کسی دیگری اونا رو بگیره. مثلا با توجه به این کلان تعداد داوطلبین خواستن بچه بیشتر از تعداد بچه هاست. اینه که من همچنان نظر موقتی بودن هر اقدامی تو این زمینه رو دارم، ولی دائمیشو همراه با تعهد دارم. در حال نمیدونم کجای کانادا زندگی میکنی؟
ما تورنتو هست.
ولی خب به هر حال خوشحال میشم اگر، چون من 15 همین یک شنبه اونجا هستم، اگر تشریف آوردید اصلا بیاد مهمان من باشید، لطف کنید تشریف بیارید و خودتون رو معرفی کنید، حداقل من بدونم ایشون چیه. و ضمناً اگرم اجازه دادید همسرتونم بیارید با خودتون، چون به نظر میرسه ایشون پسر بسیار معقول و خوبی هستن. جان
خیلی آقای دکتر، اما با این اداکشنی که من میخواستم، ایشون دیگه موافق نیستند و نبودن، میخواستن که میگفتن تو دیگه برای خودت مادری کن، منم برای خودم میرم دردشامو میکنم و مسافرم.
اینا خب بالاخره حق دارن، میخوان پسری کنن دیگه، مثل دوست قبلی ما که از ایران زنگ زده بودن، میخوان برن جوانی کنن. شما چرا مانه یه همچین جوان 58 ساله میشید دیگه؟ به هر حال نشید. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون از لطفتون.
خدا نگهدار. چند نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
دریافت میلیون ها دلار پول در تخصص وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایان است. پرونده های صدمات جدی بدنی شما در دست پرقدرت پیام شایانی، وکیل میلیون دلاری تصادفات، با سالها تجربه به کارگیری متخصصان، استراتژی ها و تاکتیک های حقوقی است که به دریافت میلیون ها دلار پول منجر می شود.
Very hard on my case. They're very powerful, smart, and very experienced, and they care about their clients. I'm really glad I hired Mr. Shayani to take care of my case. Thank you, Mr. Shayani.
دریافت بالاترین خسارت سرلوحه دفاتر پیام شایانی است. 818-777-777-777.
پنینی کباب گریل، این نام را به خاطر بسپارید. پنینی کباب گریل. پنینی کباب گریل نام جدید پنینی کافه، رستوران آشنا و محبوب شماست. و خبر خوش آن که پنینی کباب گریل شعبه جدید خود را در مال سنچری سیتی افتتاح کرد. پنینی کباب گریل یک بیزنس زنجیره‌ای یا فرانچایز است. جهت خرید و افتتاح شعبه‌های جدید پنینی کباب گریل به وبسایت paninikebabgrill.com مراجعه کنید و با کلیک کردن بر روی فرانچایز اپورتونیتی به تیم موفق پنینی کباب گریل بپیوندید.
دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی مهاجرت با پروانه وکالت از دیوان عالی آمریکا و نامی شناخته شده و معتبر در جامعه ایرانی، تجربه و دانش دکتر زهره میزراهی در امور گرین کارت سرمایه گذاری و شغلی، امور پناهندگی و حضور در دادگاه‌ها، سرنوشت ساز پرونده‌های مهاجرتی شماست. اگر در امور مهاجرت آمریکا بلا تکلیف و کلافه شده اید، پرونده خود را به دست پرتوان دکتر زهره میزراهی بسپارید و بهترین نتیجه را دریافت کنید. دکتر زهره میزراهی 310-843-94-94.
حسین زمانی همراه با فارمرز اینشورنس، دو نام معتبر در بیمه. قبل از خرید یا تعویض هر نوع بیمه با بیمه زمانی تماس بگیرید. zamaniinsurance.com 949-424-0808.
تکس ریترن
ندارم،
کردیت
ندارم،
شغل درآمد در آمریکا
ندارم،
اقامت در آمریکا
ندارم.
ببخشید پس شما چی دارین؟
یه مقدار پول برای پیشقسط و خیال گرفتن وام و خرید خانه در آمریکا رو دارم.
آها، شماره آقای نظام نژاد رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131. سوال دیگه ای ندارین؟
چرا؟ لطفا شماره رو دوباره بگین حفظ کنم، چون کاغذ و قلمم ندارم.
310-775-2131. قابل توجه هموطنان خارج از آمریکا، بدون کردیت و بدون داشتن شغل، درآمد و اقامت در آمریکا، تا $2,000,000 وام برای خرید خانه در آمریکا دریافت کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. 310-775-2131. NMLS number 288631.
دیگه مشکلی ندارم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم.
منم همینطور، بفرمایید.
من 3 ساله که با همسرم به آمریکا مهاجرت کردیم.
چه مدتی است ببخشید؟
3 ساله.
بله.
بعد از اون ما تقریبا 6 ماه خونه یکی از فامیلای نزدیک هم زندگی میکردیم که اومدیم. تو 6 ماهی که اونجا بودیم خب خیلی دعوا داشتیم و اینا با همسرم.
شما هر دو چند سالتونه؟
من 28 سالمه، همسرم تازه وارد 29 سالگی شدم.
خب هر دو چرا اومدید به امریکا یا کانادا یا هر جا که هستید، برای چه دلیلی؟
ما استودنت ویزا داشتیم، همسرم استودنت ویزا داشت.
برای چه مقطع دانشگاهی؟
مستر.
شما چی؟
من ویزا همراه داشتم.
اوکی.
ولی
خودتون چی خوندید؟
همسرم چی خونده؟
شما چی خوندید؟
من الان در حال گرفتن مسترم هستم، ویژوال آرت، ویژوال دیولوپمنت.
خب وقت شما به دلایل نزدیکی خانوادگی با هم زندگی کردید یا به خاطر فشار مالی که روتون بود ناچار با چه نمیشه؟
راستش هم همسرم یه ذره مشکلات مالی داشت، همین که با خانوادش خیلی مثلا احساس نزدیکی میکردن و این فامیلشون که اونجا بودیم، ما هر دفعه من میگفتم بریم از اینجا ناراحت میشد، میگفت که چرا میخواییم بریم، مگه ناراحتی، اینجا خونه بزرگه، اتاق مستقل داریم، این صبح تا شب خونه دست شماست. من مثلا
خب برای چی دعوا میکردی؟ سر چی دعوا میکردی؟
سر مسائل پیش پا افتاده که به من میگفت تو اومدی اینجا به من قول میزنی، من اینجا دانشجو هم، تو باید مثلا همراه من باشی، تو به من قور میزنی.
خب شما اینا که نصب کن، اینا که خب یه واقعیتی بود، ایشون اومده درس بخونه، شما با هم اومدید و بعدم الان یه جایی هستید، یه آزادی عملی دارید، هزینه سنگینی هم ندارید، خودتون هم اونقدر پول ندارید، خب شما هم باید خوشحال و راضی می بودید. چرا از یه چنین وضعیتی ناراضی بودید؟ مگر اینکه بگید من نمیخواستم.
ما قبل از اینکه ازدواج کنیم از اون 10 سالگی با هم دوست بودیم.
از چند سالگی؟
19 سالگی.
خب
بعد که با هم دوست شدیم با هم دیگه یه پولی جمع آوری کرده بودیم که حالا از مثلا 21 سالگی یه پولمونو با هم دیگه جمع کردیم که حالا آینده ای با هم دیگه بسازیم. گفتم مثلا وقتی میریم آمریکا با هم یه کاری میکنیم و مثلا شرایطمون اونجا با هم دیگه درست میکنیم. میگفت من فعلا اومدم درس بخونم، تو فعلا شرایط درس خونه تو رو نداری، تو فعلا بشین تا مثلا چیز کنیم و اینا. این مسئله منو ناراحت.
آخه حرف بی خودی عزیزم، شما یه پولی رو جمع کردید آمدید وارد امریکا شدید، حالا اولا چرا فکر کردید در بیزنس موفق میشید؟ چرا فکر نکردید پولتون تو بیزنس میذارید ورشکست میشید میرید کنار؟ بله و یه آدمیست میخواد درسش رو بخونه، تازه 29 سالشه. چرا که نه، که شما ناراحت از این بودید که ما اومدیم اینجا ببریم بیزنس.
نه اصلا ناراحت این که درس بخونه نبودم.
پس میگه ناراحت چی بودید؟
من مثلا بود که مثلا از اونجا بریم، از خونه فامیلشون بریم، میگفت مثلا فعلا نه.
نه شما من بگید امکان مالیشو داشتید؟ فشاری بهتون نمی آمد؟
نه بعد از اون که دعوای خیلی سنگینی کردیم و یه ذره چیز کردیم که من دستش رو من دست بلند کرد و بعد دیگه با هم دیگه حرف زدیم و بعد از اون با هم مشکل رو حل کردیم، یه گفت باشه الان که کار به اینجا رسته ما به این دعوال سیدیم خونه میگیریم و جدا میشیم از فامیلم. یعنی به جایی رسون که دعوا به جایی رسته.
نه نه ببینید، شما حرفایی که میزنید برای دادگاه خوب، ممکنه من بفرمایید و جدی هم راجبش، ناراحتی شما از اون خونه چه بود؟
ناراحتی من از اون خونه این بود که تو روابط شخصی من و همسرم دخالت میکردن.
همسرتون اینو قبول داشت؟
اون موقع میگفت نه، ولی الان که میگه الان میگه آره قبول دارم.
مثلا چه میکرده؟
مثلا من که با همسرم در مورد یه مسئله حرف میزدم بهش میگفتم که لطفا جلوی بقیه با من این سطحی صحبت نکن، پسرموش مثلا میگفت که تو نباید این حرف رو بزنی، خودش میفهمه که باید اینجوری با تو حرف بزنی.
شما مطمئن بودید که همدیگر رو دوست دارید و ازدواج کردید؟
بله من دوستش داشتم، هنوزم دوستش دارم، ولی
شما چرا خشمگین و طلبکار و ناراضی؟
نه الان طلبکاری من از یک چیز دیگه است، اصلا از اون مسائل دیگه خیلی وقت گذشته، مسائل مشکلاتمون درست شد، حتی از اون شهر اومدیم، من دانشگاه هم اومدم، الان خیلی راحت بودم، ولی الان که تو این شهر اومدیم یه مشکل جدید پیش اومده که این دیگه واقعا داره منو ناراحت میکنه، که مثلا هم کلاسی من واسه اسی به من اسمس میده، نمیدونم با هم میبینه متنش اینجوریه که در مورد درس به من میگه تو به من خیانت میکنی، تو قیافت قشنگه، نمیدونم داری درس میکنی، سطح داره میره بالاتر، من نگرانم تو به من خیانت کنی از من، و این مسئله انقدر من رو ناراحت کرده، هرچی میگم تو داری به من به این مسئله توهین میکنی، من ناراحت میشم، ادامه نده. تا حالا 3 بار این اتفاق افتاده و من واقعا نگرانم.
شما برای چی اون ارتباط تلفنی رو یا پیغامی رو دارید با اون آقا؟
یه بار بوده که یه حالت گروهی بوده توی دانشگاه که باید یه حالت تحقیق انجام دادی که به من گفت ما داریم این دانشگاه شما هم بیا، از اصلا یه آقای خارجی هم هستن، از منم خیلی کوچیکترن، بعدم که شما چرا این حرف رو میزن میگه من شوخی میکنم جدی نمیگم، ولی 3 سال این حرف رو زده که تو خیافت قشنگه، نمیدن الان داری درس میکنی و تصمیم داری دکترا بگیری، شرایط رو پیدا بکنی، منو ول میکنی، میخوای به من خیانت کنی و هرچی بهش میگم نکنی، منو ناراحت میکنی، داری به من توهین میکنی، دوست داشتن منو زیر سوال میبری. قبول نمی‌کنه.
آیا نه سب کنید، آیا ایشون قبلا هم آدم شکاکی بوده یا تازه؟
نه 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 آکی. از موقعی که ما اومدیم جا به جا شدیم و من دانشگاه میرم.
دوم به من بفرمایید اگر من از ایشون بپرسم دلیلی یا نشانه‌ای یا علتی برای این ادعاها دارید به من چی میده؟
ناراحتی از من اینه، من دوتا ناراحتی که میدونم از من داره مداوم به من میگه که تو حرفتو درست به من نمیزنی و تو با من حرف میزنی عصبی میشی.
خب آخه من اینو در شما میبینم. من با نه نه آخر من با چند دقیقه اول نوع استدلال شما رو مجبورم به گفتم بهتون، یعنی شما رو من خشمگین طلبکار ناراضی میبینم، ولی این دلیلش برای اون سوء ظن نمیشه، برای که این چیزیه که احتمالاً شما به مقدار زیادی بودید. سوال من از شما یه چیز دیگه بود، منو نچرخونید. من از ایشون میخوام دلیل و سند و مدرکش برای اینکه شما رفتارتون نامناسب با ایشون یا نامناسب با دیگران چی؟
هیچ دلیلی به من نمیگه.
ایشون اونجا نیستن؟
نه سر کار.
خب شما که میگید به اون صورت هم شکاک نبوده.
من میگم ازش که میپرسم میگه شوخی میکنم، میگم دلیل این حرفی که به من میزنی که یه هم که بسی من به من تاریخ میتینگ و میگه این حرف به من میزنی که من شوخی کردم.
خب حالا البته من شوخی نمیگیرمش، ولی شما چرا باید اینقدر ناراحت بشید از حرف ایشون؟
نه از اینکه دوست داشتن من از زیر سوال میبره.
خب ببره
و...
بره. خب... آدم همیشه میتونه راجع به همه چیز، ما عزیز ما در جهانی زندگی میکنیم که همه چیز همیشه با شک همراه، هیچ کس با قطعیت و قاطعیت روبرو نیست. اون چیزی که به عنوان اگزیستنشال انگزایتی میشناسیم یکی مرگ، یکی شک، یکی احساس تنهایی. در این حد که شما من میفرمایید که به نظر من موضوع اصلا این نیست، ولی فرض رو بر این میگیریم به گونه ایست که شما دارید گزارش میکنید، ایشون زیر سوال میبره، بهش بگید خب ببر.
مگه
من
نخوام از بستم ناراحت بشه یا مثلا رابطه‌مون خراب بشه چی کار باید بکنم؟
نشو آخه ایشون از دست شما وقتی کاری نمیکنید و حرفی در حدی میزنید که شما من گفتید، برای چی ناراحت باشه؟ مگر دیوونه باشه؟ یعنی صورت مسئله این نمیتونه باشه، صورت مسئله یه چیز دیگریست. حالا من بگید که آیا رابطه جنسیتون مانند گذشته بوده یا نیست؟
بعد از دعوایی که با هم داشتیم خیلی کم شده.
بعد از کدام دعوا؟
همون دعوایی که منو کتک زدن.
چند وقت قبل؟
دو سال و نیمه پیش.
خب دیگه بنابراین ببینید، البته در این که ایشون رفتارش هیچ درست نیست، غلط است، بد است، حرفی نیست، ولی این که شما ببینید عزیز، شما حرفایی که میزنید با هم نمیخواد، اصلا هم نمیخوام پنهان کنم. یک کسی دو سال و نیم قبل در اون شرایط که تازه اومدید کار بد، غلط، زشت، غیر قابل توضیح ایشون برخورد فیزیکی با شما بوده. دو سال و نیم از اون زمان گذشته، رابطه جنسی شما کاهش پیدا کرده، دوتایی این مسئله و مشکل رو با وجود اون ادعای دوستی که شما میکنید تو احتمالاً ایشون حل نکردید. من چرا قبول کنم شرایط در سطح و رویه اگر ظاهرن آرامه، اون زیر هم آرامه؟ من اونو قبول ندارم عزیز. به همجاست که ازتون پرسیدم ایشون چه حرفایی برای گفتن داره. ممکنه اتفاق خاصی هم نیفتاده باشه، ولی اصلا نمیگم حس و احساس ایشون درسته، ولی ایشون این گونه حس و احساس میکنه به فرموده شما اون گونه که شما میگید؟
یعنی من برخوردم اشتباه بوده؟
نه، چون دلیلی نداره. برخورد شما، نه من نمیگم برخورد شما اشتباه بوده ازم، رابطه شما رابطه قبلی نیست. بنابراین وقتی که یه چیزی در حال سراشیبی و سقوطه یا عملاً هم در حدی که مخصوصا به رابطه جنسی دوتا جوان مرتبطه، دوتا جوان 28-29 ساله به اینجا رسیده که خیلی کم شده، خب نگرانی هایی رو به وجود میاره و به صرف ادعایی که من تو رو دوست دارم یا آدمی رو که به هر حال رفتارش در گذشته درست نبوده و غلط بوده رو به شک وامی داره. یعنی من معتقدم اگر ایشون روی خط بیاد احتمالاً موضوع رو گونه دیگه میگه، نه اینکه بگم شما من چیزی رو مخالف واقع میگید، ولی دیدگاه و نظرگاه او با شما متفاوته. حرف این که اون حرفای تند بد غلط رو میزنه و میگه شوخی کردم، بسیار ایشون بی خود میکنه، چون اون حرفا اصلا جایی برای شوخی نداره. این حرفا اصلا حرفای شوخی نیست و اصلا من که شوخی نمیگیرمش. بنابراین ایشون باید توضیح بده چرا این گونه فکر میکنه. ذهنیت شما رو که من میبینم، خشمگین و طلبکار و ناراضی میبینم، دو دفعه میگم که کسی سوء تفاهم نکنه، حتما در جهت برخورد فیزیکی فقط و فقط و فقط تقصیر ایشونه، ولی شما هم در بیرون آوردن بدترین آدما یه مقداری ویژگی روانیتون موجب اون میشه. یعنی خشمگین و طلبکار و ناراضی هستید اساس.
بله اینو قبول دارم، اینو هستم
و به همین جهتی که احتیاج به کمک داری، برای این که اولا میتونید کاری بکنید که به خودتون و هم دیگه آسیب بزنید بدونی که دلیلی یا ضرورتی داشته باشه، و به همین جهت هست که اگر دلتون میخواد اولا بذارید حرفای من ایشون بشنوند، و اگر میخواید دوتایی بیاد روی خط عزیز، شاید بشه کاری کرد. اگرم اونو نمیخواید که من توصیه میکنم نخوای، حتما یه روانشناسی ببینید قبل از این که یه جایی برید که دیگه بعدن راهی برای برگشت و بازگشت نداشته بشه. یعنی اونچه که به من شما میگید علامت مثل یه سکته قلبیه، یه سکته مغزیه که اگر بهش نرسن کمی ممکنه اوضاع همین جوری بمونه، ولی دیر یا زود آدم ها رو از پادر میده. بنابراین مواظب هم دیگه باشید، اگه خواستید دوتایی بیاد، ولی یا اگرم نمیخواید که من همچنان ترجیحم شاید اون باشه، لطفاً و حتماً یه روانشناس خوب پیدا کنید و باهاش صحبت کنید، حداقل چراغا رو براتون روشن کنه، ببینید کجا ایستادید، چی کار میخواید
بکنید. من میتونم یه سوال بپرسم؟
بفرمایید.
رفتارم برای که موقع نخواد دیگه به من شک بکنه، بعد چه جوری باشه که مثلا به موقع شک نخواد؟
نه هیچ وقت نمیتونه مانع شک بی دلیل دیگری بشه. من فقط احساس شما و رابطه شماست که میتونه شک رو در او تشدید کنه. اصلا نمیگم شما به وجود میاره، به همین جهت که پیچیدگی مسئله اونجاست. یعنی من اگر ایشون حرف میزد میتونستم بفهمم من با کی طرفم، با یه آدمی که استدلالش درسته، احساس و اعتقادش چیه، موضوعا رو چگونه میبینه، تفسیر و تعبیرش چیه، حتی با 5 دقیقه 10 دقیقه صحبت میشه خیلی از اینا رو فهمید، و اون وقت من رو از گفتگو با یه آدم 4 ساله میندازه به یه آدم 40 ساله که معلومه متفاوت هست. بنابراین اگر دلتون میخواد بذارید ایشون بشنون، اگر خواستید برید دکتر، ای هر دو تصمیم گرفتید بیای روی خط، ولی با هم بیاد ببینیم چه میکنیم، ولی مواظب به خودتون و هم دیگه باشید، بی خودی چیزی رو خراب نکنید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
مرسی
به همچنین. خدا نگهدار.
خدا.
چنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در شرق امریکا و کانادا، ویرجینیا جمعه 13 اکتبر، مونتریال شنبه 14 اکتبر، تورنتو یک شنبه 15 اکتبر، آتلانتا سه شنبه 17 اکتبر. هر روز 2 کنفرانس در هر شهر برگزار می شود. لطفاً برای گرفتن آگاهی های بیشتر با تلفن 310-273-7636 و یا دفتر رادیو همراه 310-441-5111 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید. این اطلاعات در فیسبوک دکتر هولاکویی و رادیو همراه هم وجود دارد.
بابا خواجه بی جان چیه؟
چیه نه بابا جان کیه؟
خواجه بی جانو میشه کجا دید؟
برو اون نقشه رو بیار تا بهت بگم.
بیا آوردنش.
خواجه بی جان اخیراً چند دفعه توی سانتا مونیکا دیده شده. اینجا نشونه هایی ازش تو ملیبو بوده، ولی خیلی دیده میشه، گرندل، پاسادینا.
بابا نگفتی خواجه بی جان چیه؟
چیه نه کیه؟
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خواجوی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945. عضو سرت هش.
I'm that works with REH Real Estate License Number 02011049.
از خواجوی جان ایشونه.
برای تشخیص و درمان پولیپ و فیبروم رحم بدون جراحی باز یا اوپن سرجری به دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان دارای بورد تخصصی از آمریکا مراجعه کنید. 310-441-5588 عضو 08.
رستوران خوب
یعنی رستوران ایروان. خوراک‌های سنتی و با کیفیت ایرانی
تهیه شده از بهترین و تازه‌ترین گوشت و سبزیجات
در رستوران ایرواین جمع به سوپر ایرواین.
رستوران ایرواین
اردوپای متنوع مخصوص سراشپز، کیترینگ منتخب شما در جشن‌ها و مهمانی‌ها،
استثنایی‌ترین قیمت‌ها به مناسبت گراند اوپنینگ.
گراند اوپنینگ
اگه از سر کار خسته به منزل میرین و غذا درست نکردین
اصلاً غصه نخورید.
با یه تلفن به رستوران ایرواین
خوراک‌های 100% خانگی
با کیفیت و متنوع رو سفارش بدین
و داغ داغ به منزلتون ببرین.
داغ داغ
به مهمونای عزیز با خیال راحت بگین
همش دستپخت خودتونه. 949-552-5540
949-552-5540
رستوران خوب
یعنی رستوران ایرواین.
رستوران
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. یا همراه بفرمایی.
الو آقای دکتر سلام.
سلام بفرمایی.
خیلی خوشحالم با تون صحبت.
منم همینطور عزیز بفرمایی.
قبل از هر چیزم تشکر ویژه دارم از شما به خاطر تمام چیزهایی که ازت میاد گرفتم و کنفرانس فوق العاده عالی که امسال تابستون تو فرانکفورت داشتید و من افتخار حضور در کنار شما رو داشتم.
ممنونم از محبت جان.
آقای دکتر من یه ذره 33 ساله هستم، همسرم 37 سالشه، ما 5 سال و نیم هستش که ازدواج کردیم و در آلمان زندگی میکنیم. حاصل این ازدواج ما یه دختر 2 ساله هستش.
ببخش از چه مدتی دختر... آلمانی؟ چه مدتی؟
ما 5 سال و نیم ازدواج کردیم ولی 5 سال آلمانم. 6 ماه طول کشید تا کارم درست
شد. همسرتون قبلا اونجا بوده؟
همسر من 6 سالگی اینجا هستم. بله.
اوکی عزیز.
بعد حاصل ازدواج من دختر 2 ساله است. علیرغم این که من حاملگی فوق العاده خوبی داشتم، هیچ مشکلی نداشتم، ولی در هفته 30 بارداری توی سونوگرافی نشون دادن که جفت جنین خوب کار نمی کنه و آب داخل رحم کمه و مجبور شدیم که ما سریعا به بیمارستان مراجعه کنیم و بچه سزارین بشه و بیاد بیرون. دختر من در هفته 30 بارداری با وزن 770 گرم به این دنیا اومد.
با چقدر عزیزم؟
با وزن 770 گرم.
با وجودی که 30 ماه بود؟
بله. چون جفت خوب کار نمی‌کرد.
یعنی زیر 1 کیلو بود؟
بله.
در 30 هفتگی شما؟
بله. بله بله.
خب
بله، ولی ششش خوب روش کرده بود، نیازی به دست اکسیژن اینا نداشت و گریه کرد. بله، لحظه که دنیا آمد قشنگ گریه کرد، ولی سریعا داخل دستگاه گذاشتنش رو از طریق لوله، یه لوله مخصوصی که داخل بینیش کردن که داخل معده‌اش رفت که تغذیهش شروع کرد. بعد دیگه آقای دکتر من از حالتهای روحی شوکی که به هم وارد شده بود، این حالتهای روانی وحشتناکی که داشتیم دیگه اونا رو توضیح نمیدم چون وقتم نیست. به ما گفتن که از سه روز بود، یه هفته بود که دخترم دنیا آمده بود، گفتن شما باید کانگو رو انجام بدید که یعنی تماس پوست به پوست، که بچه رو لخت میذاشن روی سینه من که این پوست به پوست تماس داشته باشه و رشدش جلوتر بیفته، رشد خوبی داشته باشه. در کل دختر من 12 هفته تو بیمارستان بود، 6 هفته داخل دستگاه بود، بعد از 6 هفته در اومد. ولی تمام این 3 ماه، تمام این 12 هفته رو ما کانگورو، هر روز من کانگورو میکردم ایشون. آزمایش خون از من گرفتن، گفتن شیرتو نمیتونیم لهش بدیم چون داخل خونت یه آنتی ویروسی هست که برای بچه که تازه دنیا اومده مناسب نیست، ولی اگه نرمال دنیا میومد مسئله اینا. من دیگه مجبور بودم هر روز روزی 6 بار 7 بار شیرمو بدوشم، فریز میکردم، میذاشتم داخل فریزر و دکترش گفت از تاریخ تولد نرمالش دیگه ما میتونیم شیرتو رو بهش بدیم. یعنی قرار بود دختر من 16 نوامبر 2015 دنیا بیاد، ولی خب 13 سپتامبر 2015 دنیا اومد. دیگه من شیرا رو فریز میکردم و سر تاریخش که شد شیرا رو بردم بیمارستان، رو شروع کردم به دخترم به دادن. ولی خب از وقتی که شیر من رو خورد کولیک وحشتناکی گرفت، یعنی مدام این بچه به وقت اسهال بود، مدام دلدرد. ولی دیگه دکتر گفت اشکال نداره این شیر تو رو باید بخوره.
برای چه مدتی؟
گفتن شیر تو رو باید بخوره، کلا از این بعد همش باید شیر تو رو بخوره
با وجود این حالتی که پیدا میکنه؟
بله بله، خیلی دلدرد، یعنی این بچه همش گریه میکرد.
آقا استدلالشون چه بود عزیز؟
میگفتن اون آنتی اکسیدانی که توی شیر تو هست توی هیچ جای دیگه نیست.
خب آره، ولی خب برای یه مدتی من میتونم یه هفته بفهمم، ولی بعد از اونم اوکی
نمیدونم. آره گفتن نباید بدی بهش. خلاصه هفتم دسامبر بود، دسامبر 2015 دختر من مرخص شد اومد خونه با وزن 2 کیلو 350 گرم. اومد خونه ولی گفتن این باید فیزیوتراپی بره. ما یک سال تموم دخترم رو بردیم فیزیوتراپی، ولی شیر منی که میخورد این مدام دلپیچه داشت. که پرستاری که میمد خونه من بهش گفتم این بچه من همش دلپیچه داره، قرار شد دوتا از وعده‌های شیرش رو شیر خشک بهش بدیم. اونو که دادیم خیلی خوب شد، یعنی از ساعت فقط 7 شب به بعد یه ذره گریه میکرد، یه یکی دو ساعت گریه میکرد دیگه خوب بود. بعد از 6 ماهگیش هم که غذا رو شروع کردم بهش دادن که دیگه اصلا کلن کلیکش رفت، یعنی کامل خوب شد دیگه. ولی خب تا 8 ماهگی شیر من خورد، ولی خب چیزی که بود من هیچ مشکلی به خوابش نداشتم، خدا شکر همیشه خوابش خوب بود، همیشه به موقع میخوابید به موقع بیدار میشد، مشکلی از این بابت نداشتم. یک سال هم که بودیمش فیزیوتراپی، خدا شکر دیگه رشدش خوب شد، یعنی دیگه دکترش راضی بود، فیزیوتراپش راضی بود، همه راضی بودن. 16 ماهگی رو افتاد، از 22 ماهگی هم 7 زد.
وقتی که راه افتاد و حرف زد سراغ دکترتون نرفت یه فحشی بهش بده یه مشتی هم بهش بزنه؟ باور کنی بلکه من اصلا باور نمی کنم رجبازی دکترتون رو، مگر این که من واقعا یه چیزی که باید بدونم نمیدونم و الا خب بهش بگید آره. این کارو بکنه حتما وقتی بزرگ شد جان.
آره ولی خب آقای دکتر تو این مدت من خیلی ناراحتی روحی کشیدم.
حق داری عزیز، حق داری.
آخه میدونید یه روزی من رفتم بیمارستان زودتر از موعد ساعت مقرر رسیدم بیمارستان، موقعی بود که داشتن لوله بینی این بچه رو عوض میکردن، این بچه انقدر عطسه میکرد، انقدر، یعنی واقعا من ناراحت شدم.
نه میدونم.
بله، بعد پیش خودم گفتم خدایا چرا من یه موجود بی زبون آوردم تو این دنیا، طفلک اینقدر باید زجر بکشه، اینقدر باید طفلک اصلا معلوم نیست میخواد سرش چی بیا، خدایا چرا من اینقدر من خودم رو ملامت میکردم، اینقدر حالم یعنی تا بهتون باورتون نشه تا 6 ماه قبل من همین حالت رو داشتم، یعنی خیلی ناراحت بودم، یعنی زن حامله بیرون میدم گفتم وای تفلک اون بچه نمیدونی میخواد سرش چی بده، اصلا مادر تو میدونی تا آخر تا چند وقت میخواد کنار این بچه باشید، یعنی خیلی من حالم بد. ولی 6 ماه قبل که دیگه مثلا خیالم راحت شد که دخترم خوبه و خدا شاید لازه هوشی و ذهنی هم خیلی بچه خوبیه خدا شد، ولی کم 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 این حالتام بهتر شد، این حالتام بهتر شد. بعد همسرم خب خیلی فرزند دوم دوست داره، میگه مثلا یکی با یه بچه دیگه هم بیاره، ولی باز من هنوز نتونستم خودم رو راضی کنم، خیلی دل و پسند.
دو تا مسئله اینجا مطرحه عزیز، یکی واقعا این همه رنجی که بردید و نگرانی هایی که همراهش بوده شما رو نسبت به حاملگی، نسبت به بچه غیر عادی که حقم با شما هست حساس میکنه و اذیتتون میکنه. دوم که پرسش من از شما که چون من نمیدونم واقعا چقدر فکر میکنن اون حادثه و اتفاق تصادفی بوده یا اینکه واقعا علل و عواملی و دلایلی براش هست که ممکنه با یه درصدی تکرار بشه.
بله، اونجا تو بیمارستان اون موقع که من سزارین کردن اون جفت جنین فرستادن آزمایشگاه، آزمایش کردن گفتن از این چیزی به دست نیوردی. بعد من دو ماه پیشم رفتم یه آزمایش خون کامل دادم، یه چکاپ کامل پیش دکتر زنانم رفتم، همه چی اوکیه. فقط تنها چیزی که دکتر عمومی من به من گفت، گفت یک مقدار کمکاری تیروئید داری که خیلی کمه در صدش، که اصلا من هیچ نشانه از کمکاری تیروئیدم ندارم، ولی اون تو آزمایش خون اینو فهمید. حالا دارم قرص مصرف میکنم، که گفت اگر احتمالاً اگر به خاطر این موضوع بچه تو زود دنیا اومده این قرص جلوی اونو میگیره. تنها چیزی که به من گفتن همینه، و یعنی هیچ دکتر هیچی نفهمید.
یعنی ببینید عزیز، پرسش پزشکی موضوع جدیه، چون برخی از اوقات به هر حال شما یا همسرتون یا ترکیب شما میتونه مسئله آفرین باشه و معمولا تو این گونه موارد باید یک نظری با یه احتمالی رو در این مورد بدن. اگر برگردن بگن دلیلی براش نداریم، پس احتمالا یه تصادف یا یه چیز ناشناخته است، خب معناش اینه که ای بسا یک در میلیون هم اتفاق نمیفته یا یک در صد هزار و الا.
آره، دکتر زنانم آخر سر همینو گفت، گفتش که یه چیز اتفاقی بوده واسه تو، چون تو همه آزمایشایی هم که تو دوران حاملگی میگی همه چیز عالی بود، این یه اتفاق بوده، امکان داره بچه بعدی اصلا اینطوری نبود.
نه حتما
امکانش دوباره همینطوره.
نه ببینید عزیز، آخه وقتی یه چیزی تبدیل میشه به قاعده، معناش اینه که 1/5%، 10%، 1000 اتفاق میفته و بعد نام داره، اسم داره.
بله.
الان برای بسیاری از این بیماری ها حتی در مرز 10000 و 100000 هم نام دارن، توی گروه ها قرار میگیره. بله. وقتی برگردن بگن هیچی نمیدونیم، بنابراین برمیگرده به این که چیزی نیست که تکرار بشه. به همین جهت است که اگر واقعا جواب اونا اینه و شما هم همسرتون میخواد، خودتونم میخواید، بعد این که من بگید نگرانم، ناراحتم، احساس بدی میکنم و برای من یه چیزایی تداعی میشه، متاسفانه خارج از اداره و کنترلتون، اونو با یه مقدار کمک روانی میتونید خودتونو بهتر کنید و بنابراین داشتن فرزند دوم یه انتخاب همراه با یک ریسک مربوط به حال بد خودتون. من بر اساس آنچه که گفتید دلیلی برای تکرار اون یا مشکلاتی از این قبیل نمیبینم، به ویژه وقتی میگید الان دخترتون در سن و سالی که هست سالمه و خوبه، بنابراین خطر و بحران رو به هر حال هرچه بوده گذرونده. اینه که اگر نظر منو میخوای، در هر دوی شما بچه میخوای، چرا که نه، چون اون اول نیست، ولی اگر واقعا شما راحت نیستید، همسرتون هم خیلی پافشاری برای این کار نمی کنه، به هر حال به عنوان یه واقعیتی باید بپذیرید که فقط همین یه فرزند رو باید داشت.
بله، نه من میگم تا 6 ماه پیش اصلا نمیخواستم، ولی الان یه مقدار نظرم عوض شده، چون میبینم طفلک تنهاست. بعد خب سیدیه شما هم تو همه رو شنیدم راجع به تک فرزندی، همه رو میدونم. بعد خب درست از چند هفته دیگه میره مهد کودک، مهد کودکش رو شروع میکنه، ولی باز میاد خونه، میگم تنها سفلک اینجا، خب ما تنهاییم، هیچ کسی نداریش، فامیلی هیچ کسی نداریم. یه خود این فکرها رو میکنم، دلم میسوزه براش، بعد میگم نکنه دوباره اینم دومی هم مثل این بشه. یعنی
من اونا گفتم اون برمیگره به اون بحث علمی. حالا یه سوال دارم، شرایط زندگیتون، رابطتون با همسرتون، امکاناتتون اینا چطوره؟ اونا خوبه؟
همه چی عالیه،
خدا
همه چی عالیه، فقط من دست تنهام، یعنی مثلا فامیلی اینجا نداریم که یه روزی اگه من مریض شدم حالم خوب نمود بیاد کمک.
خب شما باید دوستان خانومی رو که مادر هستن رو پیدا کنید عزیز. یعنی
دارم، دوست دارم، ولی خب اونا ها درگیر زندگی هاشون درگیر
خب باشه در موارد ضروری، حالا به دلیل اون زمان آدم نمیاد، اون زمان آخرش این که آدم یه پرستار میگیره، یه پولی میده،
بله،
با مشکل مالی رو میتونه جبران کنه، دلیلی نداره.
بله.
بنابراین من چون اولی رو خیلی احتمالشو اینقدر ناچیز میدونم که رو نمیشه حساب کرد، فقط برمیگرده به آمادگی روانی خودتون و علاقه همسرتون به داشتن فرزند دیگه.
خیلی همسر من چون خودش تک فرزنده،
خب
اون حالا رو دوست داره. بله ما یه بچه دیگه داشت، منم خودم دوستم، چون من فاصلم با برادر کوچیکم 2 ساله، ما بچگی فوق العاده عالی داشتیم، به خاطر منم همیشه دوست داشتم 2 تا بچه. خب شما هم که میشناختم، شما هم دوست داشتم، حرفاتون رو همه رو قبول دارم، شما هم که همیشه تاکیدتون همین، ولی سر این دخترم یه
مهم. نه اون رو به عنوان یک اتفاق بگیرید عزیز، که امیدوارم غیر از این باشه. بنابراین یک ممنونتون میشم به دلیل حالی که دارید، اولا اگر حامل شدید حتی رو خط نمیخواید بیاید اون رو بگید، و بعدم اگر به سلامتی نوزادی آمد حتما به من بگید، خوشحالم میکنه، مخصوصا که چون یه دخالت بیموردی هم من در این باره داشتم که شما رو بیشتر به داشتن فرزند تشویق کردم. اگر قرار احساس گناهی بکنم، حداقل به هر حال بدونم باید این کارو بکنم.
آه نه خواهش میکنم، اگه تصمیم بگیریم بیاریم، بچه مسئولی 100% خودمونیم.
بنابراین
این از شما یاد گرفتم،
اینم از شما یاد گرفتم. بنابراین به هر حال اگر خوب در اومد و حسن مسئولش فقط منم، ولی
آره
بعید که خوب حتما خوب در میاد، بد در نمیاد. بنابراین من مسئولیتشو تمام کمال پذیرفتم و ببینید چه میکنید تو. بسیار خوشحال شدم با تو صحبت کردم عزیز.
منم خیلی خوشحال شدم. پاینده باشم.
مرسی عزیزم.
خدا نگهدار. خواهش
میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شنگ رجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
من و خانوادم 2 سال پیش تصادف بدی کردیم. رفتیم پیش کامران یدیدی. یه تیم قوی رو مأمور پروندهمون کردن. خودشون هم مثل شیر بالا سرشون بودن. مثل یه برادر دلسوز بودن. جالبه که تمام مدت در دفترشون برمون باز بود. هیچ وقت نگفتن وقت ندارن، هیچ وقت نگفتن نمیشه. پیچ و خم قانون رو خوب میدونستن. همون موقعش من میدیدم که پرونده‌های کوچیک و بزرگ تا چند میلیون دلاری رو به راحتی هندل میکنن. مثل کوه پشت سر من و خانوادم ایستادن و تا قرون آخر حقمون رو گرفتن. من معتقدم حرف و ادعا زیاده. فرق کامران یدیدی اینه که حرف نمیزنه، عمل میکنه. پیشنهادم به شما اینه که با دکتر یدیدی تماس بگیرید و خیال خودتون رو راحت کنید. از کامران یدیدی به خاطر همه زحماتشون برای خودم و خانوادم متشکرم.